این کتابی که این همه دیروز گفتیم، امروز گفتیم، پیرامونش توضیح دادیم، حالا بیایید وارد بحث اصلیمون بشیم، شفاء لما فی الصدور، ببینیم چطور این قرآن دردای ما رو میخواد درمان کنه، چطور میخوایم بیماری های فردی و روحی و اجتماعیمون رو از این قرآن براش درمان پیدا کنیم. عزیزان، من امروز یک بیماری مبتلا به رو میگم خدمت شما، یه قدری توضیح بدم و ببینیم درمانش رو از قرآن چطور میتونیم پیدا کنیم، و اون بیماری اضطراب و نگرانی و افسردگی است که کم نیست آمارش تو جامعه، اینقدر ما مراجعه میکنه خانم و آقایون، جوان، دانشجو، محصل، آقا اضطراب دارم، نگرانم، دنبال آرامشم، افسردگی دارم، چه کنم؟ یه گزارش من خواندم از 60 بیمار مبتلا به زخم معده، 50 موردش گفتن آقا اینها منشأش اضطراب بوده، همش نگرانی ها بوده، منشأش در واقع اون به هم ریختگی های اخلاقی و روحی بوده. عزیزان، الزاماً اینو بدانید، اضطراب و نگرانی اینطور نیست که با شرایط سخت باشه. یه وقت میدید دو نفر تو یک شرایط، دو تا زندانی هر دو رو صبح میخوان اعدام کنن، یکی آرامه، یکی نگران. پس آرامش یه احساس درونی است، اضطراب هم یه بیماری درونی است، ربطی به بیرون نداره. در روایت دارد امام سجاد فرمود، خیلی عجیبه این روایت، آدرسش هم میدم نگاه کنید، معانی الاخبار صدوقه، خیلی روایت عجیبی است. من امروز این روایت رو دیدم، دارد روز عاشورا بعضی اصحاب امام حسین یه وقت نگران می‌شد، رنگشون می‌پرید وقتی دشمن حمله ور می‌شد، خطری پیش می‌آمد، دارد می‌رفتن نگاه می‌کردن به چهره امام حسین، تا نگاه می‌کردن می‌گفتن انظروا الیه لا یبالی بالموت، به امام حسین نگاه کنید آرام بشید، ببینید هیچی از مرگ نمی‌ترسه، ببینید رنگش عوض نشده. شرایط مساوی بوده، برای هر دو شهادت بوده، برای هر دو جنگ بوده، حمله برای هر دو بوده، اما امام حسین میگه آرام. این همون است که عرض کردم که ام سلمه میگه من یک سال به پیغمبر اکرم عرض کردم یا رسول الله، شما هر سال یه بیماری سختی میگیری، چون پیغمبر در روایت دارد که بیماری های سخت میگرفت گاهی در طول سال یه مرتبه دو مرتبه، گفتم یا رسول الله اونی که من به زر زندگی با شما بهش برخورد کردم، شما هر سال یه بیماری سختی میگیرید اما خیلی در مقابلش آرام هستید، چرا؟ فرمود ام سلمه هر مصیبت و هر حادثه ما اصاب بنا مصیبت، هر مصیبتی که برای ما پیش میاد خداوند تبارک و تعالی در تقدیر الهی دیده شده، در کتاب الهی، در لوح الهی دیده شده. وقتی میدانم این مصیبت چاره پذیر نیست، این مرگ باید واقع بشه، اتفاق باید واقع بشه، لذا آرامم. این همونه که عرض میکنم، مسئله آرامش و اضطراب بحث بیرون نیست، بحث درونه. ممکنه دو نفر توی شرایط عادی، یکی آرام یکی مضطرب، هر دو هم شرایط یکی، هر دو هم فردا قرار اعدام بشه، هر دو هم مصیبت دیده، هر دو هم حادثه دیده، اما یکی آرام و یکی مضطرب. عزیزان من، آرامش یه میل طبیعی است، قرآنم دارد، روایاتم دارد، تو همین زیارت امین الله مگه نمیخوانی؟ فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، نمیخوانی؟ یکی از 13 تا حاجتی که تو زیارت امین الله از خدا میخوایم اطمینان. امام باقر این دعا رو زیاد میخواندن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و انزل علی منک سکینه، خدایا بر پیامبر و آلش درود برست، و انزل علی منک سکینه، به من سکینه و آرامش بده. ببینید، پس این یک میل طبیعی است، از سکینت و عنوان العقل، آرامش کاربرد عقل رو بیشتر میکنه، آرامش تأثیر انسان رو تو زندگی بیشتر میکنه، آرامش عمر انسان رو طولانی میکنه. پس چه کنیم ما با اضطراب و نگرانی هایی که تو جامعه بهش مبتلا هستیم؟ باش برخورد کنیم. من امروز نمیخوام راهکارشو بگم، سه تا نکته رو میگم، سه تا اصل رو میگم. انشاءالله روز شنبه هم ریشه های نگرانی رو برای شما میگم که نگرانی از کجا ایجاد میشه، چرا آدم نگران میشه، 5-6 تا عامل داره انشاءالله براتون میشمارم، راهکارش هم از قرآن میگم. اما امروز تو این وقت باقی مونده سه تا اصل رو خدمتتون میگم، خوب دقت کنید، خیلی دقیقه، به قول ما طلبه های اینا اصول موضوع است. اگر این سه تا دقت بشه شاید بحث ما در روزهای آینده تو این جریان آسان‌تر پیش بره. سه تا اصل که بحث اضطراب و نگرانی و آرامش نیاز داره اینا رو بشناسید. اصل اول، خوب دقت کنید، انتظارات ما باید مطابق با واقعیات باشه. ببین آقا ساده بگم، خیلی نتیجم بحث، شما از یه بچه محصل ابتدایی اگه انتظار دبیرستانی داشتین غلطه. انتظار از بچه ابتدایی، انتظار از بچه دبیرستانی نباید باشه. واقعیت اینه ایشون کلاس پنجم ابتدایی است، انتظار شما نباید از ایشون به اندازه کلاس نهم باشه. از یه دانش آموز انتظار دانشجو داشته باشی غلط، واقعیت نه این دانش آموز. از یه لامپ 100 انتظار 1000 داشته باشی این غلط، واقعیت نه لامپ شما 100 بالا بری پایین بیای 1000 نمیشه ازش انتظار داشت. این خیلی مسئله مهمی است که تو جامعه انتظارات ما مطابق با واقعیت باشه. عزیز من، این بچه شما بیش از این رتبه کنکور نمیکشه، این ظرفیتی که شما داری بیش از این ازش درس نمیاد، بیش از این ازش کار نمیاد. انتظار اگر مقابل مطابق با واقعیت باشه، این گیر عمده است که ما تو جامعه داریم. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن لا تطلبوا ما لا یخلق. عجب روایت است، مردم چیزی که آفریده نشده از خدا نخواهید. مگه کسی چیزی که آفریده نشده از خدا میخواد؟ تا حالا شده مثلا شما تو دنیا از خدا هورالین بخواید؟ هورالین مال دنیا آفریده نشده. شده شما تو دنیا از خدا بهشت بخواید، بگید بهشت رو همینجا بهمون بده؟ خب بهشت مال جهان دیگری است. پیغمبر گرامی اسلام فرمود لا تطلبوا ما لا یخلق، چیزی که آفریده نشده از خدا نخواهید. امام باقر هم فرمود لا تتمنوا المستحیل، چیز محال از خدا نخواهید. هم از امام باقر سوال شد، هم از پیغمبر، روایت از هر دو شخصیت بزرگوار. گفتن یا رسول الله ما لا یخلق چیه؟ چیزی که آفریده نشده از خدا نخواهیم چیه؟ آجان امام باقر، چیزی که محال از خدا نخواهیم چیه؟ فرمود الراحت فی الدنیا، راحتی محض تو دنیا آفریده نشده، نمیشه آقا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان تو دنیا با سختی همراه، بالا بری پایین بیای پیری هست، مریضی هست، مرگ هست، نگرانی هست، افسردگی هست، فقر هست، بالا بری پایین بیای تو زندگی مشکلات هست. انبیا مشکلات داشتن، اولیا مشکلات. فرمود راحت محض، اگر کسی در دنیا خواست این طلب محال است، برای هیچ کسی واقع نشد. لا سلیمان با اون عظمتش همه دلش گرفته شد. لا تتمنوا المستحیل و مل مستحیل قال الراحت فی الدنیا. تمام شد آقا. پس واقعیت اینه که راحتی محض تو دنیا ممکن نیست، انتظارش هم نداشته باشید. نسبی چرا؟ حالا اصل خواهم کرد. یک اصل. اصل دوم این است عزیزان، سختی و مشکلات مساوی با نارضایتی نیست. سختی تو زندگی خیلی هست، اما ننوشتن مساوی است با نارضایتی. نه، بزرگان ما، شخصیت‌های ما سختی می‌دیدن اما راضی بودن. ببینید من یه مثال بزنم، یه مادر مگه بچه که داره سختی می‌کشه، مخصوصا دوران حاملگی. قرآن هم می‌فرماید حملت و امه کرها، یه مادر توی این 9 ماهگی با سختی بچه رو حمل میکنه اما ناراضیه؟ نه، کیف میکنه، لذت میبره، شب خواب نداره، روز خواب نداره، آرامش نداره، سختی داره، باید شب از خواب درخیزه، اما این سختی همراه با رضایت. ما تو زندگی گاهی فکر کردیم سختی یعنی مساوی با نارضایتی، نه، این اصل دومی است که باید توش توجه بشه. من یه داستان خدمتتون بگم. آمدن خدمت پیغمبر گرامی اسلام، گفتن یا رسول الله، قبیله ما عده‌ای توش مسلمان شدن، ما یه چند تا معلم قرآن میخواییم ببریم به این مردم قرآن یاد بدیم. پیامبرم میان اصحابش 6 تا از این معلمین برجسته قرآن رو انتخاب کرد، زید، خبیب، مرصد و چند تای دیگه، فرمود اینا رو به خودتون ببرید برای اینکه قرآن رو به قبیله شما آموزش بدید. 6 تا معلم قرآن سال 3 هجرت، 3 سال از حضور پیغمبر تو مدینه گذشته، 6 تا معلم قرآن رو برداشتن آمدن. شب رسیدن به منطقه‌ای که مال قبیله حزیل بود، اونجا این معلمین قرآن استراحت کردن، آرمیدن، خوابیدن. یه وقت مردان مسلح از قبیله حزیل ریختن بالا سرش، اینها رو تهدید به قتل کردند. اینا هم درگیر شدن، 3 در دم به شهادت رسیدن، 3 دیگه شون هم اسیر کردن، حرکت دادن به طرف مکه. یک دیگه از اینا تو مسیر باز درگیر شد، کشته شد، شدن 2، یعنی 4 کشته شدن، شهید شدن، 4 معلم قرآن، 2 باقی موندن، زید و خبیب. اینا رو آوردن مکه، به مشرکین قریش فروختند. مشرکین هم خیلی خوشحال شدن 2 صحابی پیغمبر، 2 معلم قرآن، 2 مسلمان به دستشون افتاده، حالا میتونن کل رو این مانور بدن، تبلیغات کنن. 2 چوبه دار در 2 منطقه مختلف برافراشته شد، یکی برای زید، یکی برای خبیب. زید آوردن گفتن اگر کافر میشی آزادت میکنم، به پیغمبر توهین میکنی، از رسالتش براءت میجوی آزاد. گفت حاضر نیستم یه خار به دست پیغمبر بره، ولی خودم حاضرم قطعه قطعه بشم، ابدا هیچ راهی نداره. اعدامش کرد. خبیب در منطقه دیگر آوردنش با چوبه دار، گفت اجازه بدید 2 نماز بخوانم. با آرامش کامل ایستاد 2 نماز خواند. وقتی هم تمام شد گفت اگر فکر نمی کردید ترسیدم، دلم میخواست خیلی نمازم رو طول بدم و با آب و تاب بخوانم، ولی زود خواندم که فکر نکنید ترسیدم. دستاشو بلند کرد گفت خدا من وظیفه‌مو انجام دادم، خبر این تلاش ما رو به پیغمبر برسان که رسول الله بداند ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم. گفت آمادم. با آرامش کامل بردن بالای چوبه دار و او رو به شهادت رسوندن. زید، 6 معلم قرآن اینطوری، 2 اعدام، 4 هم تو درگیری. عرض من روی این کلمه آخر من است، اون آرامشی که زید داشت، آرامشی که خبیب داشت. عزیزان من، اصل دوم این است، سختی مساوی با نارضایتی نیست. ممکنه در اوج مشکلات، امام حسین علیه السلام تو اوج مشکلات فرمود رضا الله رضانا اهل البیت، ما راضی هستیم به رضای خود. امام سجاد تو اوج مشکلات تا وارد مجلس دشمن شد، یزید رو کرد به امام سجاد، گفت ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر بلایی سر شما اومده تقصیر خودتونه. امام فرمود نه خیر، این آیه درباره ما نیست، ما نزلت فینا، درباره ما این آیه رو بخون، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، ما بر آنچه که از دست دادیم قصه نمیخوریم، بر آنچه که از دست دادیم ناراحت نیستیم، شهادت کرامت ماست. اینم اصل دوم. اصل سوم، عرض من تمام، اصل سوم خوب دقت کنید، این است. حوادث آقا 2 قسمه، 1 چاره پذیر، 2 چاره ناپذیر. یه حادثه چاره پذیر، بچه سرما خورده، بیماری داره، فلج، چشمش مشکل داره، میگن دکترها خوب میشه. یه وقتم سرطان خون گرفته، همه دکترها میگن آقا دیگه راه نده. حوادث 2 قسم، چاره پذیر، چاره ناپذیر. امیر بیان، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اذا نزل بک مکروه، اگر یه حادثه تو زندگیت پیش اومد اگر چاره دارد فلا تعجل، کوتاهی نکن، اگر راه داره برو دنبالش، پزشکا رو ببین، معالجه رو انجام بده، همه تلاشتو بکن پیش نیاد، اما اگر چاره ندارد فلا تجزع، فریاد نکن، جزع نکن، نارضایتی اظهار نکن، خودتو به هم نریز. اینم اصل سوم عزیزان من. خیلی نکته دقیقی زیر روایت اشعث ابن قیس، برادرش از دنیا رفت، اشعث ابن قیس وقتی برادرش از دنیا رفت امیرالمومنین اومدن بهش تسلیت بگن، خیلی عبارت زیبایی است. آقا وقتی وارد شدن بر یک کسی که داغ برادر دیده، اشعث ابن قیس، امیرالمومنین فرمودن اشعث برادر تو از دنیا رفته و این حادثه اتفاق افتاده، اگر صبر کنی کار پیش اومده، صبرم نکنی پیش اومده، داداشت تو دیگه زنده نمیشه. فرقش اینه، این جزعت، اگه بیشکیبایی کنی و ناسپاسی کنی و خدای نکرده حرف نامربوط بزنی چون برادرت از دست رفته، انت مذموم، گناه کرد. و اگر این صبرت انت ممدوح، اگه تحمل کنی، این در واقع مدح و ثنای الهی و بشر صابری شاملت میشه. در هر دو صورت هم جر القضا، اتفاق افتاده، داداشو از دنیا رفته. این سه تا اصل واقعا تو زندگی اگر دقت کنیم، یک، انتظاراتمون مطابق با واقعیت باشه. او بالاخره عمر آدم یه جایی تمام میشه، بالاخره بیماری هم برای انسانه، زلزله و حادثه هم برای انسانه. یک. دو، همیشه حادثه مساوی با نارضایتی نیست، بسیاری از افراد در اوج حادثه آرام بودن. و سه، حوادث اگر چاره ناپذیر باشه انسان نباید خلاص انان از کف بده، اگه چاره پذیره بله باید تلاش کنه. آقا امام صادق فرزندش مریض بود، تلاش میکرد، این ور میزد اون ور میزد، بچه رو به هر حال یه جوری بهبودی ببخشد. بچه از دنیا رفت، دیدن امام صادق نشست آرام، گفتن آقا چی شد؟ فرمود انا اهل البیت نجزع قبل المصیبه، ما اهل بیت قبل از مصیبت تلاش میکنیم پیش نیاد. و اذا وقعت، عزیز من، آقا شما با این بچه، با این واقعیت میان بعضی از دان میگه بچه هم عقب افتاده ذهنیست، خب باید تلاش میکردیم نشید، به هر دلیلی شده، بچه هم ناقص متولد شد، زنم فلان مریضی رو گرفته، خودم با فلان مشکل مواجهم، بالاخره در زندگی مشکلاته، با زندگی نباید مشکلات باشه. در زندگی همه مشکل، خیلی ها با زندگی مشکل دارن، این بده. در زندگی مشکل داشتن بد نیست، کسی نیست که در زندگی مشکل نداشته باشه. امام حسین علیه السلام، اهل بیت ما در زندگی مشکلات داشته، اما با زندگی مشکل نداشت، خودش رو تطبیق میداد با این مشکل. بالاخره این واقعیت، این مشکل زندگی منه، باید باش کنار بیام. این است که عرض میکنم فرمودن توجه به این نکته بشود که اضطراب‌ها و نگرانی‌ها گاهی منشأش عدم درک این اصوله. حالا انشاءالله من جلسه بعد این بحث رو مقداری کارشناسانی‌تر و دقیق‌تر عرض خواهم کرد که دلیل اضطراب‌ها و نگرانی‌ها گاهی موهومه و راهکارش از قرآن چیست. خدایا به همه ما توفیق غلبه بر نگرانی‌ها و اضطراب‌ها، توفیق طمأنینه و آرامش عنایت بفرما.